جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مانیا منصور هستم و این هفته در غیاب مهرداد قاسم فر به علت مرخصی با 88مین مجله فرهنگی هفته 25 دقیقه با شما خواهم بود. این مجله ابتدا نگاه کوتاهی خواهیم داشت به زندگی و آثار محمد ایوبی، نویسنده مطرح ایرانی که روز شنبه 19 دی درگذشت. در ادامه میزبان رضا دقتی، عکاس مشهور ایرانی در پاریس خواهیم بود به بهانه جایزه معتبر عکاسی لوسی که این هفته به او تعلق گرفت. سپس همراه با یک پژوهشگر موسیقی، اولین خانم نوازنده قانون را بیشتر و بهتر می‌شناسیم. دقایقی زندگی و مرگ اریک رومر، ادیب سینما را مرور می‌کنیم و در پایان در میان بحث داغ جشنواره تئاتر با آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر تئاتر ایرانی مقیم ایتالیا، گپ کوتاهی خواهیم داشت.
چشم به صافی بدنمای دیوار فکر می کردم بر این سطح خاکستری باید چه چیزی را پیدا کنم که اصلا بیادش نمی آورم. پیشتر وقتی به چنین تنگنایی می افتادم زمان را قدی عقب می کشیدم و با آن می رفتم تا دوباره با ذهنی بازتر و دقیق تر برگردم به نقطه‌ای که مجبور شدم عقبش بکشم و معمولا با این ترفند نقطه‌های کور را روشن می کردم. اگر نه همه نقطه‌های گم شده را بیشترشان روشن میشد چون آدم کودن و بیهوشی نبودم.
قسمتی از داستان یک روز نامناسب برای سمپاشی را شنیدید با صدای خود نویسنده محمد ایوبی که برای وبسایت رادیو زمان خوانده بود. نویسنده مطرح ایرانی که روز شنبه 19 دی ماه در سن 68 سالگی بر اثر ناراحتی ریوی در تهران درگذشت. محمد ایوبی متولد سال 1321 در اهواز، دانش آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش بود. از او تاکنون چند رمان و مجموعه داستان منتشر شده و به نوشته وبسایت خزه، نشریه اینترنتی که سردبیریش بر عهده آقای ایوبی بود، دو رمان طیف باطل و مجموعه داستان جنوب سوخته پیش از انقلاب به دست ممیزان دوران به مقوا بدل گشتند. همچنین رمان دیگری از او به نام با خلخال‌های طلایم خواهم کنید در ایران در سال‌های اخیر اجازه انتشار نیافت و به صورت اینترنتی منتشر شد. گزیده اشعار نیما یوشیج، داستان بلند راه شیری، مجموعه داستان‌های پایی برای دویدن و شکفتن سنگ از دیگر آثار منتشر شده او هستند. همچنین محمد ایوبی رمانی سگانه با نام آواز طولانی جنوب دارد. غمزده مردگان، سفر سقوط و زیتون تلخ خرمای گس جلدهای اول تا سوم این رمان هستند. از محمد ایوبی همچنین مجموعه مقالاتی به نام جان شکر منتشر شده که در برگیرنده یادداشت‌های او هنگام اداره صفحه ادبی روزنامه سلام است. دو رمان صورتک‌های تسلیم و روز گراز آخرین آثار منتشر شده او هستند و رمان صورتک‌های تسلیم امسال نامزد دومین دوره جایزه جلال آل احمد بود. همچون بسیاری دیگر از نویسندگانی که از خوزستان برآمدند، اغلب آثار محمد ایوبی نیز به جنوب و خوزستان می‌پردازد. رضا دقتی عکاس، معمار، فعال حقوق بشر و استاد دانشگاه ایرانی مقیم پاریس، روز جمعه 18 دیماه جایزه مهم و معتبر عکاسی لوسی را که به آن اسکار عکاسی میگویند در مرکز لینکلن نیویورک دریافت کرد. این جایزه 7 سال پیش از سوی عکاسان مهم دنیا پایه‌گذاری شد. عکس‌های رضا دقتی نه تنها برای معتبرترین نشریات جهان مانند نشنال جیوگرافی منتشر می‌شود و نه تنها تاکنون جوایز معتبر بسیاری را در سرتاسر جهان از آن خود کرده است، بلکه فعالیت‌های بشردوستانه و حقوق بشری بسیاری را شامل می‌شود. همچنین این عکاس مطرح ایرانی در همراهی با جنبش سبز نیز قدم‌های بسیاری برداشته، از جمله چاپ و پخش 500 قطعه عکس ندا آقا سلطان، نماد کشته شدگان در حوادث اخیر ایران در پاریس و نیویورک و شرکت در اعتصاب سمبولیک در حمایت از این جنبش. این جایزه برای چه عکس یا مجموعه عکسی از شما تعلق گرفته آقای دقتی؟
این جایزه‌ای که به من داده شد امسال به خاطر یک عکس یا یک مجموعه خاصی نبود. یکی از این جایزه‌ها که به انگلیسی میگن achievement the documentary، در حقیقت میشه گفت به خاطر مجموعه کارهای سالیان، یعنی تمام کاری که یک نفر تا اون موقع دو تمام عمرش کرده در این مدت این جایزه داده میشه، نه به خاطر یک عکس، نه به خاطر یک داستان، بلکه به خاطر مجموعه کارهایی که من انجام دادم در کل.
شما هنگام دریافت جایزه شال سبزی بر گردن داشتین. این شال نماد جنبش سبز هست. هدف شما از انداختن این شال سبز چه بود؟
من این شال سبز رو از روزی که جنبش سبز در ایران شروع شده تا به حال هر روز دارم و در تمام برنامه‌هایم که شرکت میکنم، مصاحبه‌های مطبوعاتی یا حتی ملاقات هایی که میرم با آدم های مهم دنیا در کشور مهم دنیا، همیشه همراه دارم و به نوعی این رو به خاطر همدلی و همدردی با هموطنان ایران که در این شرایط بسیار بسیار مشکل و تاریک تاریخ ایران در مبارزه با یک حکومت کاملا غیر انسانی در حقیقت میشه گفت گیر افتادن، به خاطر همدردی و همدلی با هموطنان خودم هست و این که نشان بدم که به هر حال این جنبش در حقیقت جنبش خاص یک شخص یک نفر نیست، بلکه یک جنبش مردمیه که در برگیرنده طیف بسیار وسیعی از ایرانیایی هستش که در داخل یا خارج هستند.
شما جایزه خودتون رو به کسانی تقدیم کردین که از اونا به عنوان مبارزین بینامانشان راه آزادی نام بردین و همینطور این جایزه رو به ندا تقدیم کردین. میشه در مورد دلایل این کارتون برامون بگین؟
ببینید، الان دنیای مطبوعات، دنیای خبر وارد یک نوع انقلاب درونی خیلی عظیمی شده که تمام شیوه های سنتی خبرنگاری که یک خبرنگار و یک فیلمبردار و یک عکاس و نمیدونم یک گروهی هستن که میرن توی یه جا کار میکنن، اجازه میگیرن برای کار و پوشش خبری بدن به یک مسئله ای و بعد اینا رو از طریق رسانه های سنتی تلویزیون و روزنامه پخش میکردن، این کاملا به دگرگونی کشیده و آینده چنین کاری بالکل متفاوت خواهد بود نسبت به اون چیزی که الان وجود داره و کسانی که به عنوان شهروند خبرنگار در حقیقت یا سیتیزن جورنالیست انگلیسی میگن، به عنوان خبرنگار شهروند معرفی میشن، اونا هستن که این کار رو پیش خواهند برد و این چیزی هستش که در تمام بخش های تئوری این مسئله نوشته شده بوده که تا روزی که در چند ماه گذشته در ایران ایرانیان بودند که اولین بار در تاریخ دنیا این مسئله رو پیاده کردند در خیابان‌ها، همین مسئله خبرنگار شهروند که در دانشگاه‌های دنیا راجع بهش صحبت می‌شد، یک دفعه ایرانی‌ها این مسئله رو به طور عیان و علنی مطرح کردند و اومدن تو خیابون با تلفن‌های خودشون، با سیستم فیسبوک، با توییتر، اینا نشون دادن که چنین مسئله‌ای واقعیت داره و علارغم اینکه حکومت ایران که فکر کرده بود با در حقیقت میشه گفت منع کار خبرنگارای داخلی و خارجی میتونه جلوی اخبار رو بگیره، میتونه جلوی عکس‌هایی رو بگیره که نشون دهنده این رفتارهای کاملا غیر انسانی و جنایتکارانه بر علیه مردم بیگناه و معصومی هستش که در خیابون‌ها فقط تظاهرات میکنن. یک دفعه این مسئله به هم خورد و اینا بودن که تونستن با این کار شجاعانه خودشون، با این عکس ها و فیلماشون، تمام داستان رو برعکس بکنن. و از این نظر بود که مهم بود توی اون موقع که من جایزه رو میگرفتم، اولا به عنوان یک ایرانی خودم، دوما به عنوان کسی که به هر حال 30 سال استش که در تمام ساحه‌های مطبوعات دنیا و مسائلی که بوده کار کردم و دنبال این مسئله بودم. و بعد مسئله ندا به طور خاص که همین برنامه شهروند خبرنگاری که به وجود اومده، مهمترین در حقیقت میشه گفتش که عامل کاریشون همین عکس و فیلمی هستش که در مورد فاجعه کشتار ندا، این دختره واقعا پاک، میشه گفت دختره ملت ایران هستش که به این صورت وحشیانه با یک گلوله در قلبش کشته میشه.
آقای دقتی، شما بنیانگذار سازمانی به اسم آینه هستین، NGOی به اسم آینه، در مورد این سازمان و اهدافش کمی برامون بگین.
من در سالهای کاری که در 30 سال در عرصه جنگ و جاهای مختلف بودم، یک مسئله متوجه شدم. بسیار مهم بود که ببینم که کارهای بشردوستانه‌ای که از طرف غرب انجام میشه، کمک‌هایی که انجام میشه، به نوعی یا تأثیر زیادی ندارن و یا قرن 21 احتیاج به یک نوع کار بشردوستانه جدید داره. از این نظر بود که بنیاد فرهنگی و مطبوعاتی آینه رو بنیادگذاری کردم من، که هدف عمدهش بسیار مشخصه. میگه که بهترین راه کمک رسانی این استش که خود اون مردمی رو که احتیاج به کمک دارن بهشون تعلیم و تربیت داده بشه، بهشون آموزش داده باشه، امکان این که بتونن خودشون سرنوشتشون رو دستشون بگیرن داده بشه، این بهترین راه است. و من این رو از طریق کار مطبوعات و مطبوعات آزاد، تعلیم و تربیت کودکان و شرکت هرچی بیشتر زنان در مورد کارهای مطبوعاتی و فرهنگی دیدم. کاری که آینه توی این مدت در افغانستان و سریلانکا و اوگاندا، در چند کشور شروع کردیم و انجام داده، نمونهش در افغانستان مثلا بیشتر از 1000 افغانها رو تعلیم و تربیت در و آموزش در حقیقت در مورد کارهای مطبوعاتی داده شده، که تعداد زیادی از اینها خانمهای افغانی هستند که الان همین گروه 1000 نفره هستند که میشه گفت بیشتر مطبوعات آزاد افغانستان و برنامه‌های فرهنگی رو اینا دارن میگردونن الان.
آقای دقتی، شما در جاهای مختلفی عکاسی کردین، در افغانستان، آفریقا، لبنان، در بالکان. آیا هنوز هست مکان محبوبی برای عکاسی یا سوژه محبوبی که بخواین عکاسی کنین؟
من اول از همه این که هر روز دنیا روز جدیدی است و سوژه جدیدی هست و طبیعیه که علارغم این که بیشتر از 100 تا کشور من بودم و تو این 30 سال دائم در سفر بودم، من خیلی کم وقت بوده که اینجا پاریس موندم، اما طبیعیه که خیلی دلم میخواد که به زودی برگردم ایران و ایران رو عکاسی بکنم. این که همیشه هر روز به نوعی در دل و قلب ما جا داره این ایران رو عکاسی کردن.
پس دلتون برای عکاسی در ایران تنگ شده؟
بسیار تنگ شده اینا. اما یک چیزی براتون بگم که چند وقت پیشا وقتی از افغانستان میمدم پاریس، هواپیمای ما از روی ایران رد میشد و تونستم از اون بالا یک سری عکسای خیلی زیبایی از دماوند بگیرم که هیچ وقت تا به حال کسی عکسی به این صورت از دماوند نگرفت. به این حکومت جنایتکار خبر بدین که بالاخره ما درست ایران نبودیم و تونستیم از ایران عکاسی بکنیم.
سیمین آقارضی، نوازنده پیشکسوت ساز قانون، صبح روز سه‌شنبه 12 دی ماه در تهران درگذشت. از آخرین کارهای خانم آقارضی همکاری در ساخت موسیقی فیلم روز واقعه اثر مجید انتظامی بود. نیکو یوسفی نوازنده تار و پژوهشگر موسیقی که دست اندرکار تدوین دایره المعارف زنان موسیقی ایرانه، در گفتگو با الهه روانشاد از بانوی پیشکسوت در قانون نوازی ایران سیمین آقا رزی میگه.
خانم آقارزی یکی از زنان تاثیرگذار تو موسیقی ایران بودن. همونطور که میدونین ساز تخصصشون قانون بود و ایشون بیشتر با نام ساز قانون شناخته شدن. ساز قانون درست قبل از ایشون توسط خیلی از اساتید دیگه نواخته میشد، ولی از زمان خانم آقارزی به بعد، زمانی که ایشون تکنوازی میکردن، این ساز بیشتر شناسونده شد به همه. ولی خب ایشون با سازهای دیگه ای هم آشنا بودن، مثل ویولون، پیانو، رباب، عود، کمانچه، و با همه اینا قطعات اجرا کردن به صورت ضبط، به صورت تکنوازی در ارکسترهای مختلف. خانم آقا رزی در واقع برآمده بودن از هنرستان موسیقی ملی، اتفاقا جزو اولین گروهی هم بودن از هنرآموزان که وارد هنرستان موسیقی ملی شدن.
خانم آقا رزی موسیقی هم آهنگ هم می ساختن؟
بله بله، با ارکسترهای خیلی زیادی همکاری کردن، هم در نقش تکنواز هم در نقش آهنگساز. حتی ایشون چند تا تجربه خوانندگی هم داشتن.
تا چه حد شما به خانم آقا رزی نزدیک بودید؟
والا من توی این کار تحقیقم که در مورد زنان موسیقی ایران تحقیق میکردم، چندین بار با ایشون صحبت داشتم.
تحقیق شما در مورد موسیقی زنان ایران چگونه بود؟
من چندین سال روی یک دایره‌المعارف زنان موسیقی ایران دارم کار میکنم. در نتیجه تبع کارم و حرفم با خانم آقارزی هم زیاد سر و کار داشتم، از ایشون خیلی کمک گرفتم.
شما فرمودین که خانم آقارزی سازنده آهنگ‌های خودشون هم بودن، میشه در این باره بیشتر توضیح بدین؟
خانم آقارزی خودشون در سال 1342 علاوه بر اینکه همکاری با ارکسترهای خیلی زیادی داشتن و با آهنگسازها و خواننده‌های زیادی همکاری می‌کردن، در سال 42 ارکستر خودشون رو تأسیس کردن به نام ارکستر سیمین، که در این ارکستر بیشتر از قطعاتی که خود خانم آقارزی می ساختن به عنوان آهنگسازی تغذیه می شد. با این ارکستر برنامه های خیلی زیادی هم اجرا کردن به صورت حالا اجرای زنده، اجرای صحنه. و اما ایشون در واقع خودشون به من می گفتن که من سفارش آهنگسازی هم قبول می کنم، حتی یعنی کار آهنگسازی رو به صورت یک کار حرفه‌ای انجام می دادن.
شما اطلاع دارید که خانم آقارزی آیا اولین قانون نواز زن ایران بودن؟
مدارکی که در واقع مکتوبی که ما داریم ایشون هستن. قبل از اون تمام کسایی که ساز قانون زده بودن آقایون بودن و ایشون اولین نوازنده زن قانون بودن که به صورت حرفه‌ای این ساز ادامه دادن.
چهار شخصیت، داستانی ساده، قاب‌های خالی و خلوت، زندگی عادی، روابط انسانی، عشق و البته خیانت. اغلب فیلم‌های اریک رومر را می‌توان در این چند کلمه جا داد. اریک رومر، فیلمساز صاحب سبک فرانسوی و از پیشتازان سینمای موج نو فرانسه، صبح دوشنبه 11 ژانویه 21 دی ماه در 89 سالگی در پاریس درگذشت. اریک رومر با نام اصلی موریس هنری در سال 1920 در شهر نانسی فرانسه و در خانواده کاتولیک به دنیا آمد. بعدها به پاریس نقل مکان کرد و ابتدا به تدریس ادبیات فرانسه و سپس روزنامه نگاری پرداخت. رومر در سال 1946 اولین و تنها رمان خود با عنوان الیزابت را منتشر کرد. اریک رومر بعدها با ورود به عرصه نقد سینمایی قدم به جهان فیلم و سینما گذاشت. او در دو نشریه سینمایی فعالیت داشت. در همین زمان بود که او نام اریک رومر را تحت تاثیر اریک فون اشتروهایم، کارگردان اتریشی تبار، و ساکس رومر، رمان نویس انگلیسی برای خود برگزید. رومر نقد نویسی را در نشریه معتبر کایدو سینما دنبال کرد و به همراهی سه همکارش ژان لوک گودار، ژاک ریوت و فرانسوا تروفو به نقد سینمایی پرداخت. سینمای موج نو فرانسه زاده همین همکاری ها و نقد هاست.
Très fâché.
On n'a pas dit que j'avais mauvais caractère.
Ah non, 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 pas du tout. Elle dit des choses très gentilles. Elle est toujours mal?
اریک رومر در طول 5 راه فعالیت خود بیش از 50 فیلم کوتاه و بلند را کارگردانی کرد. اولین فیلم او علامت شیر نام دارد که در سال 1959 تولید شد. از فیلم‌های بلند رومر می‌توان به عشق در بعدازظهر، پولین در ساحل، ازدواج خوب و همسر خلبان اشاره کرد. فیلم‌های او بارها جوایز جشنواره‌های معتبر جهانی از جمله جشنواره برلین، ونیز و کن را به خود اختصاص دادند. رومر خود فیلم‌هایش را به رمان شبیه می‌دانست. از ویژگی‌های بارز فیلم‌های او شخصیت محوری و استفاده از دیالوگ‌های طولانی غالباً متکی بر پیچیدگی‌های روابط زن و مرد است. در فیلم‌های رومر به طور کلی زندگی افرادی به تصویر کشیده شده است که علی‌رغم هوش و مهارت سخنوری همواره در دستیابی به امیال خود ناموفق هستند. تضاد میان رفتار و گفتار افراد از دیگر خصوصیات بارز فیلم‌های رومر است. آثار او همواره پیرامون روابط انسانی می‌گردد و با روایاتی از عشق و خیانت در هم آمیخته است. آخرین فیلم اریک رومر با عنوان داستان عاشقانه آستریا و سلادون در سال 2007 در جشنواره فیلم ونیز به نمایش درآمد. او خود می‌دانست که دیگر با سینمای شاعرانه و دوستدارانش وداع خواهد گفت. Ils sont venus, ils sont tous là, dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont venus, ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit. تا 28مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر یک هفته باقی مانده. از ماها پیش و در پی اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و حوادث بعد از اون، بحث تحریم جشنواره‌های دولتی در میان هنرمندان در گرفته. تعداد زیادی از کارگردانان به نام تئاتر ایران مانند آقایان بیزایی، سمندریان، رفیعی، رحمانیان، یعقوبی و همینطور از مهمترین نمایشنامه نویسان معاصر ایران محمد چرمشیر در جشنواره 28ام حضور ندارند. از سوی دیگه مسئولان جشنواره تئاتر اعلام کرده بودند که پیتر بروک، کارگردان نامدار تئاتر جهان، تئاتری را به نام مفتش بزرگ در روز آخر جشنواره به روی صحنه خواهد برد. روز چهارشنبه 23 دی ماه خبری در سایت‌های اینترنتی منتشر شد که پیتر بروک از حضور در جشنواره فجر پیش رو منصرف شده. آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم ایتالیا، در مورد اختلاف نظر میان هنرمندان حامی تحریم جشنواره دولتی تئاتر فجر و مخالفان تحریم چنین میگه:
به نظر من این اختلاف نظری که وجود داره در مورد تحریم کردن یا نکردن خیلی طبیعی و عادیه. یعنی توی فضای یک جامعه همیشه اختلاف نظر وجود داره. من اینجوری فکر نمی کنم که، چون با دوستان که صحبت می کردیم خیلی از کسایی که موافق تحریم بودن اعتقاد داشتن که کسانی که نمی خوان تحریم کنن دارن یک جوری توجیه می کنن خودشون رو که کار کنن. من معتقد به این قضیه هم نیستم. من فکر می کنم که خب اون افراد با این نظر خودشون دارن جلو میرن و افرادی هم که میگن باید تحریم کنیم، خب اعتقادشون اینه که خب چون که این فستیوال یک فستیوال دولتی هست باید تحریمشون کنیم. البته یک جواب هست در مقابل این مور، این نظریه، و اینکه خب در ایران فستیوالی وجود نداره که دولتی نباشه و خب اگه اینطور باید همه جشنواره‌ها رو تحریم کرد، نمیشه. این شاید برای کسی که این بازنقطه نظر رو دارن توی ایران که ما باید کار کنیم و الان زمان کار ما هستش، این امکان پذیر نیست. من فکر میکنم این اختلاف نظر همونطور که گفتم عادیه. مهم اینه که ما با همدیگه دشمنی نکنیم. به عنوان فضای افرادی که تو فضای تئاتری داریم کار میکنیم، با این اختلاف نظر بتونیم احترام به هم بذاریم و دشمنی نکنیم. اگه کسی فکر میکنه خب باید کار کنه و از این طریق میتونه بی تفاوت نبودن خودشو نشون بده، فکر میکنم خب این کار رو انجام بده و بی تفاوت نباشه. در کنارش اون کسی که فکر میکنه باید تحریم بکنه و باز از این طریق مسئولیت پذیری خودشو نشون بده، اون اعتقاد هم کاملا محترمه.
الان این بحث پیتر بروک که قرار بود بره ایران و اعلام کرد که شرکت نخواهد کرد و این خبر پیچید، اینجا هم باز یه دو دستگی ایجاد شد. بعضیا خب خوشحال شدن، گفتن نباید این پیتر بروک این کارو می‌کرد. بعضی از هنرمندا اصلا از ایشون خواسته بودن که شرکت نکنن، و از یه طرفی هم خب ایده ناراحت شدن. من بازتابشو می‌دیدم در بچهای تئاتری که مثلا خب ما از دیدن یه کارگردان خیلی بزرگ دنیا محروم شدیم و این خب خیلی به ضرر ما شد. شما خودتون تحلیلتون چی هست از این قضیه؟
بله، حضور شخصی مثل پیتر بروک یک اعتبار خیلی زیادی به جشنواره میده. متوجه هستید امکان داره و مثلا یه چیز حدود 10-15 تا گروه خارجی وارد یک فستیوال و جشنواره بشن، ولی امکان داره معتبر نباشن و اون جشنواره اعتبار خیلی زیادی پیدا نکنه. اگه پیتر بروک خوب وارد جشنواره فجر میشد، اعتبار خیلی زیادی میدونید به جشنواره فجر میداد. و حالا شاید در شرایط الان، من نمیدونم، شاید بهتر بود که این تصمیم رو میگرفت، چون که یک بحث هست فعالیت هایی که توی ایران هنرمندای تئاتر انجام میدن، یک بحث بین المللی افرادی که از خارج از ایران میرن و وارد ایران میشن و حالا میخوان بها بدن در این شرایط خاصی که وجود داره به این فستیوال یا نه. ولی اگر برای هنرمندایی که حالا خب ناراحت هستن که پیتر بروک رو ندیدن و محروم شدن از دیدن کار ایشون، نگم فرصت زیاد هست حالا 60 سالای بعدیشون برن.
این بخش کوتاهی از گفتگو با آرام قاسمی، کارگردان و بازیگر ایرانی مقیم ایتالیا بود. هفته ای آینده به بهانه فرارسیدن جشنواره‌ها این گفتگو را به طور کامل خواهید شنید و البته به جشنواره فیلم فجر نیز خواهیم پرداخت. 88مین جنگ فرهنگی هفته رو با من مانیا منصور بودیم. از این همراهی سپاسگزارم. تا هفته ای آینده، خدا نگهدار.